بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في بيان المراد من نص قاعدة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، العنوان الأول المأخوذ في هذه القاعدة الاقتداء. الاقتداء كما قلنا المقصود الملازمة، التلازم، الاستلزام، ولكن على التحقيق ينبغي أن يكون المراد الدلالة الالتزامية بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضده، يعني الأمر بالشيء يدل بالالتزام على النهي عن ضده، فهذا ينبغي أن يكون المراد من الاقتداء. ولكن الدلالة الالتزامية في المقام تكون عقلية، يعني الملازمة بين الملزوم وهو المدلول المطابقي وبين اللازم وهو النهي عن الضد يكون عقلية، هذه الملازمة عقلية. عقلية هذه الملازمة قلنا لا تنافي اللفظية أصل الدلالة، لأن المدلول الالتزامية اللفظية البديهية كما عليه مشهور المناطق والأصوليين ربما تارة تكون الملازمة بين اللازم والملزوم عقلية وأخرى عادية. في كلتا السورتين جعل المشهور المدلول اللازم من قبيل المدلول اللفظي وجعل الدلالة الالتزامية من قبيل الدلالة اللفظية، ولكن خالف بعض الأصوليين يعلو هذه الدلالة إذا كانت الملازمة عقلية من قبيل الدلالة العقلية. وعلى أي حالين لما كانت الملازمة في المقام عقلية، عقلية هذه الملازمة قد تكون على مسلك المقدمية وأخرى تكون على مسلك التلازم، كما بينا هذين المسلكين تفصيلا في كتاب البدايع. حاصل مسلك المقدمية يعني لما كان ترك الضد مقدمة لفعل المأمور به، بعبارة أخرى لما يتوقف فعل المأمور به على ترك الضد، من أجل ذلك يعتبر الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، يعني ترك الضد الخاص يعتبر مقدمة لفعل المأمور به، فتكون الملازمة بين المقدمه و زیها عقلیه. و اما مسلک و تلازم میگوید لا تقدم رتبی لترک عهد زدین الان آخر من اجل ذالک لا يمكن القول بمقدميه ترك احد الزدين عن الاخر لان المقدميه فرع تقدم رتبه المقدمه و الضدان في رتبه واحده فكذا ترك احدهما لا يكون رتبه مقدمه على فعل ضد الاخر. من اجل ذلك يكون التلازم من غير الالتزام بالمقدميه. على أي حال سواء قلنا على بمسلك التلازم أو قلنا بمسلك المقدمية يكون في الحقيقة الملازمة عقلية وعقلية الملازمة بين اللازم وبين الملزوم في الدلالة الالتزامية لا تنافی لفظیت اصل دلاله کما بیناه و قلنا. هذه النقطة الأولى. و اما فی الضد العام یکون الاختدا بمعنا العینیه یعنی الامر بشی عین النهی عن ترك الضد العام عين النهي عن الضد العام يعني ترك المعمول به. الضد العام المقصود به ترك المعمول به. فإذا قيل افعل هذا يكون معناه لا تتركه فيكون الاقتضاء في هذه السورة معنى العينية كما جاء في تعابير الأصوليين قالوا المراد من الاقتضاء بالنسبة إلى ضد العام يكون بمعنى العينية يعني إذا قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام يعني الأمر بالشيء عين النهي عن ضد العام. لصحة تفسير قولنا افعل ب لا تترك افعل الصلاة يصح أن نفسره ب قولنا لا تترك الصلاة. ثم تقع الكلام المراد من النهي قلنا أن النهي مولوي والإرشاد إلى الجزئية والشرطية أيضا يرجع إلى المولوية غاية العام يكون مولويا إرشاديا كما تفضل به السيد الخوئي رغما للمحقق الإصفهاني. ثم يقع الكلام في المراد من الضد العام وهو باضه ومن الضد الخاص هو ما يستلزم يعني فعل يستلزم ترك المأمور به هو الضد الخاص كالصلاة فعل الصلاة يستلزم ترك الإزالة الإزالة واجب فوري والصلاة فعل الصلاة يستلزم ترك الإزالة. فكل ما فعل يعني يستلزم ترك المأمور به يعتبر ضدا خاصا. وهذا يعني المانعيه او الاستلزام في الحقيقه يكون تكوينيا لان مثلا فعل الصلاة تكوينا تكون في الخارج تكوينا يكون مانعا من اتيان بالإزالة. فحينما يشتغل الشخص بفعل الصلاة هذا الفعل يمنع تكوينا أن تحقق فعل الإزالة. ولكن يستفاد من تعبير بعض الفقهاء كما سيجيء في التطبيقات الفقهية أنهم ألحقوا الضد الشرعي بالضد التكويني فقالوا إذا ثبت في الشرع أن فعلا يكون مخلا بالمأمور به یعتبر ذالک الفعل ردن لکن لا تکویرن، ردن شرعیان تعبدیان و تمسکو به هذه القاعده فی فروع عدیده و کون ذالک الرد من قبیل الرد شرعی لا الرد تکوینی. سیاتی امثله ذالک فی تطبیقات فقهیه. اجمال کلام بود. تفسیر این که در عناوین این قاعده خب سه عنوان هست که باید مورد کلام واقع بشد. الامر به شیء یقتضی النهی عن بده، خب یکی خود اقتضا هست، یکی این نهی هست که مقصود آیا نهی ارشادی هم هست یا خیر، سوم چی هست؟ خب زید باید این سه عنوان شکافته بشد معلوم بشد. نه دیگه، هم خوب دیگه امر کسی بس ندارد که هم معلوم است که همون صیغه امر معلوم است که در جای خودش قبلا بس کردیم دیگه، فرق ندارد این ادله دیگه به هر دلیلی این امر ثابت بشد امر دیگه امطارتن دلیلش نسه اخفه چی است آقا؟ اجماع. بله فرق ندارد الامر به شی، الامر به شی یختزی منطقه مراتب، اگر چنانچه این امر لفظی باشد حرف خوبیه، البته این رو هم حالا چونشون سوال کردن بگیم مطلب خوبیه که اگر امر لفظی باشد این بحث داخل در دلالت لفظی میشد، اما قدما به متأخرین الحاق کردن حتی اونجایی که دلیل امر لفظ هم نباشد به این لفظی چیکار کردن آقا؟ الحاق کردن. ولی اگر دلیل لبی باشد دیگه ما نمیتونیم بگیم که این دلالت لفظی هست، به اصطلاح دلیل لبی باشد. مثلا خود اجماع یک لفظی نیست، یک خطابی نیست که به دلالت لفظیه بخواد دلالت داشته باشد، منتها خود امر رو و حقیقت امر رو واقعیت امر رو این اجماع چیکار میکنه آقا؟ ثابت میکنه. سیرم همینطور. و علی ای حالن در این صورت دوم بعضی گفتن دیگه نمیشد این رو از قبیل مدالیل لفظی بدونیم، چون اون دلیل و اون دالی که امر رو اثبات کرده خودش از سنخ مقوله دلیل لفظی چی آقا؟ نیست. خب این رو داشته باشید، یه مطلبیست. بله حالا لا یهمنا، مهم این است که اونی که مهمه خود اقتضا الان هست که باید این رو خیلی چون اختلاف شده درش، اقتضا که هل امر به شی هل یقتضی، این اقتضا مراد از کردیم دلالت التزامی در اونجایی که امر به چی باشه آقا؟ به لفظ باشه، نصوص کتاب و سنت که امر لفظه، این در واقع میشد دلالت التزامی. دلالت التزامی هم از کردیم طارتن ملازمه بین اون معنای لازم و بین اون ملزوم از قبیل عقلیه هست و اخر عادیه هست. اگر عادیه باشه کسی شک ندارد اختلاف ندارد که مدلول التزامی از قبیل مدلول لفظیه هست، اما اونجایی که ملازمه عقلیه باشد اختلاف شده که آیا در این فرض باز این مدلول لازم از قبیل مدلول لفظی حساب میشد به دلالت لفظیه هست، ملحق به دلالت لفظیه هست، یا نه از قبیل دلالت چی هست آقا؟ عقلیه هست، از اون مدلول دلیل عقلی میشه اصلا، چون به ملازمه عقلیه رو از دلالت لفظیه خارج دونستن، کما اینکه معلوم ناینی تصریح دارد، من در بحث دلالت گفتم شما نگاه بکنید عبارت شما آوردیم صریح داردشون، و بعضی دیگر هم که انه حرفشون شاید به همون حرفشون ظهور داشته باشد، مثل معارج دیروز گفته بودیم که انه شاید حرفشون هم همین باشد، چون تفسیر داده بین این که امر به شی نهی از ضد میکند معنن لا لفظن، بعد معنن رو هم تعبیر کرده به ملازمه بین به سلام امر به شی و بین قبح به سلام فعل ضدش یا قبح ترکش، چون ضد هم موجب ترک میشد لذا قبح ضد میشد، این ملازمه رو گفته. بله در مقابله که انداخته بین معنن و لفظن ممکن است که چی بگد که کلامش یوش رو به این که اصلا ایشون نمیخواد بگد اینجا دلالت لفظیه دارد، همون عقلیه میشد از قبیل لفظ خارج هست، یا ممکن هم کسی بگد که نه مرادشون از لفظن مدلول مطابقی هست و از اون معنا میخواد همون مدلول التزامی رو قصد بکند، یعنی اون دلیل لفظی به معونه عقل چنین معنایی رو در پی دارد. هر دو قابل تفسیر کلام ایشون هست که دیروز خونده بودیم تفسیر ایشون رو. پس اقتضا، حالا ما چی میگیم؟ ما میخوام بگیم که ملازمه بین لازم و بین اون مدلول، یعنی اون ملزوم که مدلول مطابقیه، این عقلی بودن ملازمه منافات با لفظی بودن مدلول التزامی ندارد. در این حالی که ملازمه بین هم عقلی است، اما اصل دلالت چی است؟ آقا لفظیه، چون ملزوم لفظه، چون عرف بالاخره این مدلول لازم رو التزامی رو بندبیل چی میدونه؟ آقا لفظ میدونه، میگه این لفظ این معنا رو در پی داشته، ولی به معنی قرینه چی؟ آقا عقلیه کما هو المشهور. وقتی که این شد، حالا این ملازمه عقلیه به دو تقریب ممکن است که بیان بشد که شده است در کلام اصولیین. ما در بدایع آوردیم، مفصل هم آوردیم خیلی. یکی مسلک مقدمیت هست. یعنی چی؟ یعنی ترک زید مقدمه فعل مأمور به هست، خیلی خلاصه و مختصر و مفید موجز. ترک زید مقدمه فعل چی است؟ آقا مأمور به. مأمور به چیه؟ مثلا عزل النجاسه عن المسجد، خب واجب فوری هست. زیدش چی است؟ آقا فعل صلات، که این ترک صلات مقدمه فعل ازاله است، چون وقتی که واجب فوری شد، در اون حالی که الان بخواید شما به صلات مشغول بشید، این فعل صلات اساسا تکوینا اصلا مانع هست از فعل مأمور به که چی باشه؟ آقا ازاله باشه، نمیشه جمع بشد که، مانع میشد دیگه. بله، خب این یک تقریبه که چون ملازمه است بین وجوب مقدمه و ذیل مقدمه، پس این ملازمه بین وجوب مقدمه و ذیل مقدمه هم چی است؟ عقلیه دیگه. وجوب ما لا یتم الواجب الا به، این ملازمه چی است؟ عقلیه. پس بنابراین این یک تقریب ملازمه هست که مسلک مقدمیت است. بله دیگه، وجوب ترک ضد، چون ترک ضد مقدمه است، کما اینکه امر به ضد مقدمه، چطور عقل ملازمه میبیند بین امر به ضد مقدمه و بین وجوب چی؟ آقا مقدمه. فلذا خب صرف کنید دیگه، وجوب ترک همون نهی از فعلش میشد. وجوب ترک وقتی که میگن اترکهو، یعنی نهی از چی؟ آقا فعل. یعنی بله، وجوب ترک هر فعلی مساوی هست و مساوی هست با چی؟ آقا بفرمایید، با نهی از فعلش. پس امر به شی چون اقتضا دارد وجوب ترک ضد رو، به همین ملاق دلالت دارد، اقتضا دارد نهی از فعل ضد رو. توجه فرمودید؟ روشن. این یه تقریب دیگری هم شده در بعضی از کلمات، من دیدم برای همین تقریب مسلک مقدمیت، که این یک مقداری پیچ دارد. اون این است که میخواد بگد که آیا فعل زد متوقف بر ترک، یعنی فعل اون واجب معمول به متوقف بر ترک زد نیست؟ میگیم بله. میگه خب پس امر به اون فعل در واقع امر به چی میشه؟ آقا ترک اون میشه. یعنی وقتی که فعل مأمور به متوقف شد بر ترک زید، پس امر به این مقدمه، زید مقدمه که فعل مأمور به باشد، در واقع میشه چی؟ آقا امر به ترک اون زید. بعد این یک مقدمه. مقدمه سوم این است که امر به ترک زید مساوی است با نهی از ترک ترکش. امر به ترک زید مساوی است با چی؟ آقا نهی از ترک ترکش. و نهی از ترک ترک زید یعنی نهی از فعل زید، چون ترک و ترک چی؟ آقا فعلون دیگه. اینم یه تقریبه، این تقریب پیچ دارد و خیلی تعقید دارد، این لازم نیست. همون تقریب اول اصح هست، روشن و خیلی واضح. پس این ملازمه عقلی یک مسلک هست. مسلک چی؟ آقا مقدمیت. مسلک دوم چی است؟ آقا تلازم. تلازم چی میگه؟ تلازم میگه دست ما قبول نداری مقدمیت رو، معنا نداره مقدمیت، اون مقدمه رتبتاً مقدم هست، متقدم هست بر ذل مقدمه. شما الان یک معلول خارجی با یک علت رو فرض بکنید که علتی مقدم است برای تحقق معلول، آیا رتبه علت مقدم نیست بر معلول؟ در تکوینیات اینطور دیگه، همیشه رتبه مقدمه، توجه فرمودید، این در رو که باز میکنید در این مسجد رو، اون دستگیر رو که میگیرید یا کلید رو میچرخونید، که این میشد در واقع مقدمه، یعنی یتوقف و فتح الباب علا این عمل شما، این چرخ کلید شما. پس همیشه رتبه مقدمه مقدم است بر ذل مقدمه، ذل مقدمه در رتبه معلول هست و مقدمه در رتبه چی آقا؟ علته. چون اگر این مقدمه نباشد اون توقف پیدا نمی‌کند، که وجود اون ذل مقدمه معلول متوقف بر این علته، اون وقت ضدان نمیتونه هیچ کدوم علت دیگری باشد. در مقام ضدان دیگه هم معمول به و اون ضد هم نسبت به هم دیگه چی هست آقا؟ ضدن، در رتبه واحده هستن. پس نمیشه ترک یکی رتبهش مقدم باشد بر فعل دیگری، نه، ترک هیچ کدوم از این ضدین مثل وجود ضدین، نه وجود ضدین متقدم بر دیگری هست، تقدم رتبی دارد، یعنی نه وجود احد از ضدین تقدم رتبی دارد بر وجود آخر، و نه ترک یکی از این دو تقدم رتبی دارد، رتبه به اون معنای معلولی که داریم، نه، در عرض با هم بله ملازمه هست، یعنی ترک ضد ملازمه با فعل ضد است، اما نه به معنای اینکه رتبهش مقدم باشد، چون ما به دلیل اثبات کردیم در جاش که ضدان ترکن و فعلا در رتبه چی هستن آقا؟ واحدن. این استدلال کردن، رد ما به این حرف چیه؟ این حرف رو رد شده، اولین کسی که خودش رد کرده همین صاحب کفایه هست، این رد کرده اصلا. صاحب کفایه گفته که بله البته اگر چنانچه به معنای وجود دو تا ضد شما الان ملاحظه بکنید، ضدان رو تفسیر بکنید، یعنی ضد رو ملاحظه بکنید به انها، این که وجود هر یک مانع وجود دیگری است، این رو ما قبول میکنیم در رتبه واحده میشن، این یک تفسیره. تفسیر دیگر مانعیت وجود احد ضدین لوجود الاخر اینه. چیه تفسیر دیگه؟ تفسیر دیگر این است که وجود یکی از احد الضدین در اون علتی که میخواد ضد دیگر رو ایجاد بکند در اون علت اثر میذارد، یعنی همین که ضدی واجب وجود داشته باشد، وجود نفس احد الضدین خود تأثیر میگذارد در علت وجود ضد دیگری، فلذا این رتبتن مقدم است بر اون، یعنی ترک احد الضدین رتبتن مقدم است بر وجود ضد دیگر. چرا؟ به خاطر اینکه همون گونه که وجود احد الضدین مانع هست در رتبه علت وجود ضد دیگر و نمیذارد او وجود پیدا بکند، ترک اینم، ترک احد الضدین، رفع مانع از علت اون وجود ضد دیگر میکند. این حرف صاحب کفایی است، میگه این تفسیر دوم. پس تفسیر اول بود از تمانع احد ضد الاخر، اینم تفسیر چی آقا؟ دوم. ولی میگه اونی که در حقیقت ما باید بگیم در ضدین همون اول هست، که یعنی ما نمیتونیم بگیم یکی رتبه دیگری هست، رد میشه، اشکال کرده خودش. برای همین مسلک مقدمیت اشکالش اینه که خب دو تا ضد در رتبه همن، نمیشه بگیم یکی در علت دیگری تأثیر میذارد، ما همه اولی رو قبول داریم، فلذا این میشه اشکال. بر چی آقا؟ بر تفسیر تمانع احد الضدین للآخر، او دخل ترک احد الضدین فی وجود ضد الآخر رو به مقدمیت تفسیر کردن، اشکالش این میشه که اینا در رتبه واحد اصلا نمیتونید بگید این رو. بله، دخل و احد شیئین فی وجود شیء الاخر و دخل و عدمهی دخل و عدم احد شیئین فی وجود الاخر ممکن است از راه تأثیر در علتش باشد و مقدمیت باشد. ایشون میگن ما اینو قبول داریم، اما دخل و عهد ضدین از این قبیل باشد رو قبول چی آقا؟ نداریم. بعد که روب شیء اینی که این دوتا شیء از قبیل علت و معلول هستند و وجود دیگری در وجود دیگری چی آقا اثر دارد؟ و اخرى روب مانعی که خود نفس اون عدمش در رتبه علت اون قرار دارد، اونم از قبیل علت و معلول هستند. یعنی عدم یکی، نبود یکی، علت در رتبه علت قرار میگیرد نسبت به دیگری. اما اگر اون شیء این رو شما ضدین فرض کردید دیگه تقدم چی میشه آقا؟ منتفی میشه، کما اینکه متناقضه نمیشه. میگید همینه، چه ضدین چه متناقضه. خب این اشکال بر مسلک مقدمیت هست. خب مسلک تلازم چی میگه؟ مسلک تلازم با این بیانی که عرض کردیم معلوم شد دیگه. یعنی تلازم میگه که چون ما لا نرا تقدما رتبیا لترک احد ضدین که وجودهی به نسب الی ضد چی آقا؟ آخر. تقدم نهی بینیم، زدان فی رتبت واحده وجود هما و ایدن ترک احد ما نسبت به عدم دیگر اینم در رتبه آخره منتش ملازم میشد. کما اینکه این زدانی که فی غایت المنافره هستن و با هم جمع نمیشن رتبه واحد نیستن، رتبه واحدن. خب ترک یکی یا عدم دیگری با وجود دیگری هم در رتبه چی هست آقا؟ واحد هست. ولذا این ملازمه هست، ما ملازمه که عقل اینو حکم میکنه. اونی که عقل حکم میکند بین ترک یکی از ضدین با وجود ضد دیگر، اونی که عقل میکند اصل لحاظ تلازم هست. یعنی اصل اون مورد حکم عقل چی هست آقا؟ تلازم بین ترک احد ضدین با وجود دیگری، نه تقدم و رتبتن علی الاخر، اون نه. پس این تلازم رو قبول داریم، از قبیل تقدم رتبی هم نیست چون ندارد. پس مسلک تلازم درسته. ما اینو میخوام بگیم هر دو مسلک بالاخره سر از یه چیز در میاره. اون یه چیز چیه؟ ملازمه عقلیه بین ترک احد و ضدین با وجود چی آقا؟ دیگری. خب هر دو مسلک هم با مدلول لفظی بودن این دلالت منافات چی آقا؟ نداره، چون غایتش این است که میخواد بگه بالملازمه عقلیه بین این ترک احد و ضدین با وجود دیگری دیگه. ما میخوام بگیم میگه امری داریم، از شر رسیده، امری رسیده، این امر به ملازمه عقلیه دلالت دارد التزاماً بر نهی از ضد چی آقا؟ خاص. بله دیگه، بخاطر اینکه همین که وجود ضد را به اصطلاح فعل مأمور به رو تصور میکند عقل، نه اون تقریب مقدمیت رو شما گفتید دارم میگم، اون که گفتید که بین من اخصه، الان دارم این بین من اخصه میگم، التفات ببرمایید. چرا بر من اخصه؟ برای اینکه همین که شما فعل مأمور رو تصور کردید، فعل مأمور رو بهرو ترک زدش اولا ما ینسب و غلازن چی است آقا؟ ترک ما یخل فی الواجب، ترک ما یخل فی الواجب، ترک ما یلازم و عدم حاضر فعل. چون اگر بخواید این رو تصور نکنید، اصلا اون اولی رو نمیتونید تصور بکنید. تصور فعل مأمور به فرع بر چی هست آقا؟ تصور ترک ما یوجب و عدمه، ترک ما یوجب و چی آقا؟ عدم این مأمور به. این دوتا با هم دیگه اصلا ثالثی هم چی آقا؟ نمیخواد. ولی
مقدمیت سوال نره،
خب اون اشکاله، اما شما تقریبی رو پرسیدی، تقریبش اینه. بله دیگه، بله.
خب عرض می‌کنم وقتی ما مقدمیت رو زیر سوال بردیم از جدای از این بحث، دیگه نمی‌تونیم اون جزء دلالت التزامی لفظی بگیریم.
بله. خب من گمان میکنم که آیونی که اگه توجه کردن جواب روشن هست. این از اون سوالاتی است که بی اساس و نیاز به جواب ندارد. ببینید آقا، بازم من به قول معروف ارفاقا توضیح میدم. ببینید مسلک مقدمیت گفتیم ملازمه عقلی ثابت میکند، درسته؟ بین چی؟ بین مقدمه و ذی المقدمه، یعنی بین امر به شیء و بین نهی از چی آقا؟ ذی. خب این طریقی بود برای اثبات اصل ملازمه عقلیه. این ملازمه عقلیه اساسا گفتیم چه به مسلک مقدمیت چه مسلک تلازم منافات با لفظی بودن این دلالت ندارد. چرا؟ چون که اصلا مدالیل التزامیه از این قبیلن، بخشی از مدالیل التزامیه ملازمه بین اون لازم و بین اون ملزوم از قبیل ملازمه چی است؟ آقا عقلیه. عرف چون میگد آقا این خطاب، این خطاب لفظی که امر به صلات، امر به ازاله، این خطاب دلالت کرده بر ترک ضدش به معونه چی آقا؟ به قرینه چی آقا؟ عقلیه. به قرینه عقلیه، عقلیه، چون عقل ملازمه میبیند اصلا مدلول التزامی ماهیتش اینه. فلذا هرگز عقلی بودن این ملازمه بین اون لازم و مدلول با توجه به اینکون ملزوم از مقوله لفظه، این رو از قبیل دلالت عقلی قرار چی آقا نمیده. گفتیم به شما که اونجاییست که ملزوم اگر از قبیل لفظ نباشد مثل دخان دلالت بر نار بکند، اونجا میشد چی آقا؟ دلالت چی آقا؟ عقلی. اما چون اینجا ملزوم خطاب هست، الا ای حالم، به هر عرفی که ذهن سالمی داشته باشد، شما به یک ذوق سلیم عرفی بگید که آقا قولو تعالی یا قولو علیه السلام ازل النجاسه عن المسجد، آیا دلالت دارد بر نهی از آنچه که موجب ترکش میشد؟ میگه خب باید دلالت دارد، این لفظ دلالت دارد. چرا دلالت دارد؟ میگه خب معلومه که عقل اصلا جمع نمیشنه دو با هم دیگه. پس این عقل رو عرف دلیل قرار میداد، قرینه قرار میداد برای اثبات همون مدلول چی آقا؟ لفظی اون خطاب. این دیگه خیلی توضیح دادم، دیروزم گفتم الان عرض کردم، اگر مطلب دیگری هست اینجا بفرمایید. خب عرض میکنم به شما که مطلبی که خیلی اینجا مهمه، خود نفس این مراد از نهی، این را من چند بار چون توضیح دادم، نهی رو بعضی گفتن نهی ارشادی هم داخله، اما چرا بالاخره اونم نهی سر از همون مفاد نهی مولوی رو داره بالاخره احواک میکنه، ولی کن مقتضای تحقیق همونجوری که بعضی از فول گفتن اینجا نهی مولوی مقصوده، چون به ما انه نهی من الشارع محل کلام در اینجاست که آیا اگر از شرع به ما انه شارع نهی وارد بشد، معذرت میخوام، امری وارد بشد به شیئی، آیا اون امری که از شارع وارد شده از قبل این امر مولوی شارع که شارع امر کرده به ما انه شارع، از قبل این امر مولوی شارع نهی به ضدش میخورد یا نه؟ خب این نهی که تابع امر مولوی است، خودش چی میشه آقا؟ نهی مولوی میشه. امر فرض اینه که مولویه، الامر به شیء یعنی امر شارع به ما انه شارع اون به شیء، این که شد اون نهی که تابع این باید از مدلول این نهی مولوی استفاده بشه، اون چه نهی میشه؟ نهی مولوی میشه دیگه، اون نهی میشه ارشاد بشه که، یعنی خود اصل امر مولوی است، دلالت کرده ولو به دلالت التزامیه بر نهی ورزید، این نهی که تابع نهی طبیعی است در واقع نسبت بین امر، این نمیشه چه آقا؟ مولوی. پس مقصود باحثین اینه که همون جای خویی گفته، منتهی مراتب ارشادی داخل هست یا خیر، محقق اصفهانی میگه ارشادی مطلقا خارج هست.
اشکال اونم اینه هم بسیده، هم
جزء اونم امر شیء، بله دیگه بسیط باشه که مانعی نداره که مدلول التزامی داشته باشد، که مدلول التزامی مگه امر بسیط مرکب میکنه؟ اتفاق بفرمایید اون در طول دیگه. عرض بکنم به شما که این ارشاد، حالا چون که توجه فرمایید مرحوم آقای اصفهانی میگه که این ارشاد ولو اینکه این امر ارشاد به جزئیات هم باشد باز از محد کلام چی است آقا؟ خارج. آقای خویی میگه نه، امری که ارشاد به عقله از کلام بعد کلام خوره، نهی هم که ارشادی باشد خارجه. این نهی که به اصطلاح بخواد عقل در مورد حکم داشته باشد، این که تابع اون امر مولوی چی آقا؟ نیست، اون خودش نهی به حکم عقل فی نفسه ثابت بوده، فلذا نهی که به ارشاد عقل و به حکم عقل ثابته از محل کلام چی است آقا؟ خارجه. این نهی که از اون امر مولوی، چون اون امر مولوی تعبدی بوده، توقیفی بوده، مولوی بوده، از او استفاده میکنید، این نهی میشد چی آقا؟ نهی مولوی. و اما ارشاد به جزئیت چی؟ ایشون میگه اینم مثل نهی مولوی میمونه. چون اون ارشاد به عقل است که از نطاق و دامنه و گستره این امر مولوی خارج هست، چون باید نهی تابع این بشد مولوی باشد به حکم عقل فی نفس ثابت چی آقا نباشد و الا این نهی طبعی ناشی از امر بشه نمیشد. بله این درسته، اما اگر چنانچه بخواد که این امر بشه مستلزم نهی از ضدی باشد که اون ضد از قبیل جزء هست یا چی آقا شرط، یعنی اون ضد مخل به جزءه، فعلی که مخل، مثلا فرض کنید که استقبال الان شرط نیست، استدبار چی هست آقا؟ ضدشه. استدبار جزءه، توجه فرمودی؟ میگه نهی امر بشه مختزی نهی از اون ضدی که از قبیل ارشاد به جزئیت و شرطیت هم هست میتوند بشه، مثلا نهی از استدبار که ارشاد بشه به شرطیت چی آقا؟ استقبال، التفات فرمودید، نهی از هر ضدی که یا جزئیت ارشاد به جزئیت مقابلش باشد یا ارشاد به چی آقا؟ شرطیت مقابلش باشد، این هم میتواند داخل محل بحث بشه که اگر امر به واجبی شد نهی از ضد اون شرط و ضد جز این واجب هم داخل در این نهی طبعی چی آقا میشد؟ الامر به شی یختز نهی ان ضد جزئه ان ضد شرطه. چرا؟ به خاطر اینکه امر به شی رو مختل میکند، مأمور به رو مختل میکند، مخل به مأمور به هست، فلذا داخل میشد، فلذا اسمش میذارشون نهی مولوی ارشادی، یعنی یک نهی به ارشادی است که ارشاد به حکم عقل نیست، ارشاد به جزئیت و شرطیت است که منافات به مولویت چی آقا ندارد، چون به داخل شرطیت و جزئیت اینا از احکام چی هستن آقا؟ مولوی هستن، ولی اینکه وضعی باشن اما مولوی هستن. اینم یک مطلبی بود راجع به نهی. اما ضد، یک ضد عام داریم، یعنی ترک مأمور به رأسن، امر به شی یقتضی نهی عن ضده، یعنی الامر به شیء عین النهی عن ضده العام. برای چی؟ برای اینکه شما وقتی میگید مثلا صله، ضد عامش چیه؟ ترک صلات دیگه. خب میتونید به جای صله بگید لا تترک صلات، افعل صلات با لا تترک صلات با هم دیگه چی هستن آقا؟ یک معنا میدن. صحیح است که ما تفسیر بکنیم اصلا اساسا امر به شیء رو به نهی از ترک اون شی تفسیر میکنیم اصلا لا تترکو. فلذا بعضی از اصولیین آوردیم اینجا عباراتش رو اشاره کردیم، در بدایی هم نص کلامش آوردیم که گفتن اینجا اقتضا در این فرد به معنای عینیت هستن، عینیت، یعنی الامر به شی عین و نهی عن ترکی، ترکی رأسن، یعنی لا تترکو این روشن، این از محل کلام خارج، کسی این رو بحث ندارد. اونی که مهمه ضد خاص هست، در ضد خاص اونی که معروف و مشهور است این است که خود این ضد خاص تکوینن مانع فعلی باشد، کل فعل یمنع عن فعل اون مأمور به تکوینن، مثل چی آقا؟ فعل صلات از نجاسه عن المسجد واجب فوری است، شما همون حال بخوای که مشتغل به چی بشی آقا؟ نماز بشی، اساسا اشتغال به این نماز خودش مانع تکوینی چی هست آقا بفرمایید؟ بله ازاله هست، مثلا جمع نمیشه تکوینه. پس هو ضدن عرفیون عقلیون فی نفسه مع قطع نظر نهی شارع و امر شارع، این فعل. حالا این گاهی خودش تکوینی میشه، این ضد گاهی تشریعی میشه، ضد عرفی، ضد تکوینی چی میشه؟ عقل آقا ازل نجاسه عن المسجد، شما نماز نخون، بیا سفره پهن کن غذا بخور، در حالی که مخاطب به ازل نجاسه عن المسجد هستی به سفره پهن بکنی چی آقا؟ غذا بخوری، یا بشینی مباحثه بکنی، یا یه بیع و شرای اون زمان انجام بدی، همه اینا چی میشه آقا؟ حرام. چه اون ضد عرفی تکوینی عقلی باشد، چه فی نفسه یک امر چی باشه آقا؟ شرعی باشد، شرعیش هم یا عبادی باشد یا چی باشه آقا؟ معاملی باشد، هیچ فرق بین اینا نمی کند. مطلقا الامر به شی یقتضی نهی عن ضده سواء کان ضده من الامور تکوینیه او من الامور الاعتباریه معاملیتن کانت او عبادیتن، مطلقا. و اما نکته ای هست اینجا، آیا ضد شرعی؟ ضد شرعی بگیم مقصود چیه؟ نه اینکه فی نفس عبادی باشد، مراقب باشید، یعنی ضد که همین صلات گفتیم، الان ما اینو ضد شرعی اعتبار نمی کنیم. چرا؟ چون اصلا تکوینا خودش معنی فعل ازاله هست، پس این اصلا تکوینا یکونو ضدن، چون این فعلی است بالاخره، الان مشتغل، الان شخص آقای مصدی الان بهش مشتغل شده دیگه، به فعلی مشغول نشده. این فعل مثل اکل و شرب و هر فعل دیگری تکوینا معنی هست، برای اینکه فی نفسه چی باشه؟ آقا عبادی باشد. ما اینو ضد شرعی اعتبار نمی کنیم، میگیم ضد تکوینی، و این لحاظی که الان عرض کردم به شما. اما ضد شرعی چی میگیم؟ ضد شرعی اصلا ضدیتش از جانب شرع ثابت شده، یعنی شارع این اکل شور رو در حین صلات تصدیق کرده که ضد مبتله. قهقه چی هست آقا؟ مبتله. آیا اینا هم داخل میشن؟ مشهور و معروف بین اصولین اینا داخل نمیشن، چون اینا فی نفسهی ضد نیستن. الامر به شیء نهی عن ضدهی، یعنی اونه که ضدش باشه فی نفسه با قطع نظر از نهی شارع، یعنی فی نفسه تکوینا ضد باشد ولی اون که عبادی هم باشد. ولی عرض من این است که اقوا اینه که اینها رو داخل بکنی و منافات ندارد که خود ضدیت این به چی ثابت شده باشد؟ آقا به نص شرعی. این قاعده اطلاق دارد، ما نه ان ضدهی، حالا ضدش تکوینا باشد فی نفسه. لذا در تطبیقات میاییم آقا محقق کرکی و بعضی از فقها این گونه از دادی که اصل ضدیتش به شرع وارد شده نص هم دارد، اینا رو هم به قاعده همین الامر به شیء نهی عن ضدهی تمسک کردن ایزن کذالک، و منافات نداره که هم نص باشد و همین قاعده هم فی نفسه بتونه تمسک بشه. حالا ان شاء الله سیات الکلام در ان شاء الله هفته شنبه بعد در اصول، چون هفته بعد کلن در تعطیله، بحث بعدی اصول میشد هفته بعد که انشاءالله رساله های اصولیه رو به نحو عالی می نویسید. بعضی از بزرگوارانی هم که من گفتم به اینا خوب مائل به عالی یا خوب مائل به عالی آوردن، گفتم اینا در دفعه بعد انشاءالله، من خودم به اینا گفتم می بینم اینجور حتما انشاءالله عالی خواهید آورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.